الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله العظيم. اللهم فداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكته وأن تمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. بحث ما در باب حکومت دینی یعنی نسبت بین دین و حکومت بود. گفتیم گفتگو در باب نسبت بین دین و دولت میتواند از منظر درون دینی انجام بگیره و از منظر برون دینی، و ابتداعا بحث ما از منظر برون دینی است. گفتیم که با از کنن قضاوت در باب نسبت بین دین و دولت متوقف بر یک پیش‌فرض هایی است که باید مورد دقت قرار بگیرد، و اون در چهار موضوع هست. در موضوع محدوده رسالت دین که بحث از دین حتی اقل و حتی اکثر هست، در محدوده نسبت از نسبت بین عقل و وحی، و همچنین در باره معنای حکومت و دولت و رسالت دولت و حکومت، و در نهایت در باب خواستگاه مشروعیت قدرت و دولت است. قضاوت در باب این چهار مسئله تأثیر مستقیم درباره نظر ما در باب نسبت بین دین و دولت دارد. نظریات رو درباره این چهار موضوع مورد دقت قرار دادیم. در نهایت در باب بحث مشروعیت اشاره کردیم که اساس مشروعیت در یک مبنا ربوبیت الهی است و مبانی دیگری هم هست، به ویژه در بین نظریات دیگه اون چه امروز زیاد طرفدار داره این هست که اساس مشروعیت قرارداد اجتماعی است، یعنی مشروعیت رو به تمایلات انسانی برمیگردونن، اون چه که پسند اجتماعی به او تعلق میگیره، و این پسند البته در قالب قرارداد اجتماعی به رسمیت شناخته میشه، او مبنای مشروعیت هست. خب اشاره کردیم که اگر چنانچه ما اختیار انسان رو نپذیریم و جبر علت و معلولی و جبر مادی رو به هر شکل حاکم بر اراده انسانی بدونیم، گفتگو در باب حقانیت دولت و قدرت بی‌معناست، چون جریان جبری علیت نظامات اجتماعی رو شکل میده. ولی اگر چنانچه ما اختیارات انسانی رو در باب شکل گیری قدرت نقش برش قائل بودیم و سهیم دانستیم، جای این هست که کدام شکل از اختیار اجتماعی معقول است و حق است. این برمیگرده به تبیین از پایگاه حقانیت و معقولیت. اگر چنانچه ما جز معیشت مادی هدف قائل نباشیم، طبیعتاً پایگاه و جز ماده برای ماده حقیقتی قائل نباشیم، پایگاه حقانیت تمایل خود انسان هست و پایگاه معقولیت هم نیل به توسعه مادی است. یعنی حکومتی معقول است که بتواند معیشت دنیایی رو بهتر ساماندهی کند، رفاه و امنیت اجتماعی رو بهتر به ارمغان بیاورد، و حکومتی مشروع است که مردم او رو بپسندند. البته طبیعی است که اگر ما معتقد شدیم که هرچه هست خود انسانه، حقانیت هم به خود انسان برمیگرده، حق مال خود آدمی است و اون چه که اکثریت بپسندند او حق است، و معقولیت پسندشون البته مشروط به اینه که این پسند پسندی باشد که تناسب با تکامل و توسعه معیشت داشته باشه، و الا اگه پسندشون به توسعه معیشت ختم نشه معقول نیست ولو حق به چنین تصمیم گیری رو براشون فرض بکنیم. بنابراین حقانیت برمیگرده به پسند انسان و معقولیت برمیگرده به توسعه معیشت مادی. ولی اگر چنانچه ما بیش از معیشت مادی رو پذیرفتیم و هستی رو ما به ماده ختم نکردیم و انسان رو هم به همین دنیا ختم نکردیم، طبیعی است معقولیت تصمیم گیری انسان برمیگرده به تناسبش با سعادت. و البته گفته شد که این سعادت در ارتباط با معیشت هم هست، بنابراین معقولیت تصمیم گیری انسان، معقولیت نظام سیاسی برمیگرده به تناسب نظام سیاسی با سعادت ابدی انسان، به تعبیر دیگه برمیگرده با تکامل ابدی، به نسبت بین حکومت و تکامل ابدی. اگر این حکومت تناسب داشته باشه با تکامل ابدی انسان، این حکومت معقولی است و الا معقول نیست. و چون طریق نیل به تکامل ربوبیت الهی است، ربوبیت الهی سرچشمه پیدایش تکامل در عالم هست و اوست که خلق کمال میکنه، بنابراین تناسب حکومت با ربوبیت الهی حقانیت حکومت رو تضمین میکنه، معقولیت حکومت رو تضمین میکنه. حقانیت حکومت هم طبیعی است در سایه چنین تحلیلی از هستی و انسان برمیگرده به خالقیت خدای متعال، چون او مالک همه هستی است و زمامدار همه هستی است و رب به همه هستی است، بنابراین حقانیت حکومت هم برمیگرده به تناسبش با حاکمیت الهی. بنابراین حکومتی حق است که از حاکمیت الهی سرچشمه بگیره، حکومتی معقول است که هماهنگ با ربوبیت الهی برنامه‌ریزی حق برای تکامل عالم باشه. خب اگر ما این مبنای رو پذیرفتیم، طبیعی است که حکومتی که معیشت انسان رو اصل قرار میده و دنبال تأمین معیشت است جدای از سعادت اخروی، بر اساس این نگاه حکومت معقولی نیست ولو به توسعه رفاه ختم بشه. و البته پیامدهای سویی هم داره که اون مجال دیگری میطلبه، در مجال دیگری بعد مورد گفتگو قرار میگیره. این اجمالی از بحث مشروعیت بود، به خصوص عرض کردن دو نظریه اساسی که در باب مشروعیت وجود داره. حتی طرفداران دین بعضی به پایگاه مشروعیت رو به خود انسان برگردوندن، چرا که اگرچه انسان رو مخلوق میدونن و اگرچه سعادت ابدی رو به انسان معتقدن، ولی دایره حکومت رو جدای از دایره سعادت میدونن، بنابراین مشروعیت در حکومت به تبعیت از دین بر نمیگرده. بنابراین مشروعیت در حکومت رو برگردوندن به حق طبیعی خود انسان ها نسبت به تصمیم گیری برای سرنوشت اجتماعیشون، سرنوشتشون در نظام معیشت. بنابراین نظام معیشت انسان رو جدای از سعادت و جدای از تدبیر ربوبی تلقی کردن، مجرای جریان ربوبیت تشریعی الهی نیست. جریان ربوبیت در اراده انسانی ضرورت نداره در نظام معیشتش. بنابراین حقانیت، معقولیت بر نمیگرده به جریان ربوبیت و هماهنگی با ربوبیت، معقولیت بر میگرده به تأمین معیشت، حقانیت هم بر میگرده به حق طبیعی انسان، حق مالکیت طبیعی انسان نسبت به محیط زیست خودش و تصمیم گیری نسبت به معیشت در محیط زیست. بنابراین با فرض پذیرش دین، برخی مشروعیت رو برگردوندن به حق طبیعی حاکمیت انسان نسبت به خودش. یعنی حقانیت حکومت رو برگردوندن به این که این حکومت خواستگاهش اراده اجتماعی باشه. چرا؟ چون اراده اجتماعی اصل است در تصمیم گیری نسبت به سرنوشت اجتماعی خودش. حق خود جامعه هست که نسبت به نحوه معیشت خودشون تصمیم بگیرن و حکومت هدفش تأمین معیشت، کاری هم با سعادت نداره. و اگر این حکومت از اراده اجتماعی برخواسته باشه و هدفش هم تأمین همزیستی مسالمت آمیز و توسعه بهزیستی و توسعه همکاری اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز و امنیت داخلی و خارجی باشه، چنین حکومتی معقول هم هست. عقلانیتش به خاطر این است که با اهداف عقل عملی سازگاره، حقانیتش هم به خاطر این است که با برخواسته از حق مالکیت انسان نسبت به سرنوشت خودش است، حق طبیعی، نه حق مجهول شرعی، چون این حوزه اصلا حوزه شریعت نیست. این هم یک نگاه. خب عرض کردم پاسخ این هم در واقع در مباحث گذشته داده شده که رابطه بین سعادت و معیشت تفسیر شده و گفته شده ارتباط بین این دو ضروریه. بنابراین عقلانیت حکومت به تأمین معیشت جدای از سعادت نیست. اگر معیشت هماهنگ با سعادت اخروی بود چنین حکومتی معقول است، و الا حکومتی که معیشت رو به گونه ای تأمین میکند که لطمه به سعادت اخروی انسان ها میزنه، این حکومت معقول نیست، عقلانیت نداره. بنابراین عقلانیت حکومت رو نمیتوان به تأمین معیشت تفسیر کرد، چرا که معیشت با سعادت مربوط است و ارتباط تنگاتنگ دارن و جدا از هم نیستن. بنابراین عقلانیت برمیگرده به تأمین سعادت، و سعادت هم هماغوش با معیشت هست. اگر معیشت هماهنگ با سعادت بود معیشت معقولی است، و الا معقول نیست. و حقانیت هم باز باید برگرده به خدای متعال، نه به حق طبیعی انسان بر سرنوشت خودش. این هم ریشش در این هست که آیا اساس در انسان عبودیت هست یا نه عبودیت نیست. انسان مخلوق است و مملوک و عبد، یا مخلوق و مملوک و عبد نیست. پس بنابراین خواستگاه حقانیت رو غیر از حاکمیت خدای متعال قرار دادن ناشی از یک نگاه خاصی نسبت به انسان و جهان هست، که یا جهان رو مادی تفسیر میکنیم و انسان رو هم مادی، و یا اینکه نه، اگر جهان رو مادی تفسیر نکردیم حق حاکمیت انسان رو بر خودش حق طبیعی میدونیم، نه حق شرعی، حق مجهول الهی. و طبیعی است حقانیت رو به خدای متعال هم برگردونن به نوع انسان شناسی و جهان شناسی برمیگرده، که در اونجا انسان رو مملوک خدای متعال میدونیم و عبودیت انسان رو اساس ارزش انسان تلقی میکنیم. بنابراین حقانیت برمیگرده به عبودیت. اگر انسان شیوه عمل کردش به عبودیت برگرده و تناسب با عبودیت داشته باشه، حق است و الا باطل، یعنی به حاکمیت الهی. و طبیعی است معقولیت هم برمیگرده به تناسب با تکامل و ربوبیت. حکومتی معقول است که هماهنگ با ربوبیت و برنامه ریزی رب برای سرپرستی تکامل انسان ها باشه، و حوزه حیات اجتماعی جدای از حوزه حکومت نیست، جدای از حوزه ربوبیت نیست. این مجموعه مباحثی است که در گذشته تبیین شده. حالا بر پایه این پیش‌فرض‌ها اگر بخوایم به قضاوت بپردازیم، چه نظری باید در نسبت بین دین و دولت بدیم؟ من ابتدا طیف نظریه دین حداقلی ها رو بیان میکنم. اگر ما فرض کردیم که ما دین رو لازم داریم برای سعادت بشر، اما سعادت مطلقاً از معیشت جداست و دین فقط عهده‌دار ارتباط باطنی انسان با غیب عالم است، و همچنین پذیرفتیم که اگرچه ما نیازمند به وحی هستیم ولی ما دارای خرد ناب مستقل هستیم، دارای حواس مستقلی هستیم که میتوانند جدای از هدایت عقل به واقعیت دست بیابند و نیازمندی های انسان رو در حوزه تجربه و اندیشه نظری مستقل از وحی تأمین کنند. و باز اگر پذیرفتیم که حکومت هم چیزی جز یک قدرت اجتماعی، قدرت برخواسته از جامعه که هدفش تأمین بهزیستی مسالمت آمیز و تأمین امنیت داخلی و خارجی است نیست، حکومت رسالتش جز تأمین امنیت و بهزیستی نیست، و این امنیت و بهزیستی در معیشت مادی هم باز ارتباطی با سعادت ندارن، پس بنابراین رسالت دولت ارتباطی با سعادت نداره. و همچنین خواستگاه مشروعیت دولت رو هم به خدای متعال و حاکمیت خدای متعال بر عالم برنگردوندیم، معقولیتش هم به جریان ربوبیت برنگردوندیم. گفتیم حکومتی معقول است که هدفش تأمین کمال اجتماعی و بهزیستی و امنیت باشه، تکامل در بهزیستی و امنیت رو تأمین بکنه، یعنی معقولیت حکومت رو به تکامل تعریف کردیم. گفتیم اگر تصمیم گیری اجتماعی نسبت به حکومت و قرارداد اجتماعیشون در باب حکومت تناسب با تکامل داشته باشه، قرارداد معقولی است، ولی تکامل در معیشت جدای از تکامل در سعادته. بنابراین تصمیم گیری نسبت به معیشت ارتباط به سعادت نداره. عقلانیت این تصمیم به این است که تبعیت از عقل عملی و خرد عملی شده باشد در ساختار حکومت برای تأمین امنیت و بهزیستی. و معقولیت مشروعیت حکومت رو هم برگردونیم به حق طبیعی انسان ها. طبیعی است اگه چنین چیزی رو پذیرفتیم، حق طبیعی انسان‌ها رو بر مالکیت طبیعی انسان‌ها بر محیط زیستشون، به حق طبیعیشون نسبت به تصمیم گیری به در باب معیشتشون در این محیط زیست مبنای مشروعیت حکومته. و عقلانیت تصمیم گیری جامعه و قرارداد اجتماعی نسبت به ساختار قدرت هم برمیگرده به این که این ساختار قدرت تناسب با تکامل مادی و معیشتی داشته باشه. خب چنین پیش‌ورزهایی حتما مستلزم جدایی دین از دولت. دین عهده‌دار هدفی است، دولت عهده‌دار هدف دیگری. نسبت به هدف معیشت دنیایی، عقل و حس مستقل بشر، خرد اجتماعی بشر، تجارب اجتماعی بشر تأمین کننده نیاز اوست، نیازی به وحی نداره. اینم پیش‌فرض دوم. کار حکومت هم چیزی جز تأمین بهزیستی و معیشت نیست، کاری با سرپرستی تکامل روحی انسان به طرف سعادت نداره. حقانیتش هم که برمیگرده به حق مالکیت طبیعی انسان نسبت به سرنوشت خودش و محیط زیست خودش. معقولیت حکومت هم برمیگرده به این که تصمیم گیری جامعه بر اساس حقی که دارن متناسب با تکامل در زیست و بهزیستی و تکامل در امنیت اجتماعی باشه. پس نه معقولیتش به تبعیت از دین برمیگرده، معقولیتش با عقل عملی تأمین میشه، با حکمت عملی تأمین میشه، با سنجش عملی انسان و به کارگیری خرد عملی در نیل به بهزیستی مسالمت آمیز تأمین میشه. جامعه اگر در تنظیمات سیاسی خودش، در قرارداد اجتماعی سیاسی خودش ساختار قدرتی رو شکل بدهد که اون ساختار قدرت به بهترین وجه میتواند تأمین معیشت انسان رو بکنه، میتوانه بهزیستی مسالمت آمیز و تکامل زیست این جهانی انسان رو تأمین بکنه، خب طبیعیه این حکومت معقوله و چون به قرارداد اجتماعی برمیگرده مشروعه و کارش هم تأمین همین امنیت و رفاهه و تو حد اکثر توسعه امنیت و رفاه مادی، کاری با تکامل و سعادت نداره. و فرض اینه که خرد مستقل و تجارب مستقل بشری هم کفاف این حوزه رو میدهد و فرض این است که دین هم به این رسالت کاری نداره. پس بنابراین 100% این مفروضات معقولیت و مشروعیت حکومت رو از دین جدا میکنه. حکومت غیر دینی که برخواسته از نهاد جامعه و قرارداد اجتماعی و هدفش تأمین بهزیستی اجتماعی باشد، حکومتی است معقول و مشروع. دین کاری با این حکومت ندارد، حتی نقش نظارتی نسبت به این حکومت هم ندارد. این پیش‌فرض‌های کسانی است که دین رو از حکومت جدا دانستند و حتی برای دین نقش نظارتی معتقد نشدند و حتی برای انبیا و اولیا و اوصیاء معصوم اونها از اون نظر که امام یا پیامبرن حق حاکمیت سیاسی قائل نیستن. میگن حق حاکمیت برمیگرده به جامعه و با قرارداد اجتماعی شکل میگیره. اگر قرارداد اجتماعی منتهی به حاکمیت اونها شد، حاکمیتشون معقول و حق است، مشروع است به معنی حقانیت و معقول است و الا مشروع و حق نیست. پس اصل ولایت معصوم هم در این نگاه قابل قبول نیست. حتی اگر دقیق تر نگاه کنیم، ولایت الله هم نسبت به حیات اجتماعی انسان جاری نیست. چرا؟ چون حق طبیعی انسان نسبت به محیط زیست حق حاکمیت رو ایجاد میکنه. حق طبیعی نه حق مجبول شرعی. برای انسان حق طبیعی قائلا به این حق طبیعی حق حاکمیت درست میکنه. پس خدای متعالم ولایتی نداره. اگر خواستگاه حق مالکیت طبیعی انسان نسبت به محیط زیستش هست، اونچنان که در کتاب حکمت و حکومت آمده، حوزه حیات اجتماعی مجرای جریان ولایت الله هم نیست تا که رسد ولایت فقیه یا ولایت معصوم. این انکار جریان ولایت الهی، به تعبیر دیگه انکار جریان ربوبیت الهی در نظام اختیارات و تصمیم گیری اجتماعی. انسان ها اختیار دارن و در تصمیم خودشون آزادن، هر جور که خودشون مصلحت خودشون میدونن تصمیم بگیرن. هیچ ضرورتی ندارد که در این حوزه تبعیت از خدای متعال بکنن.
هیچ ضرورتی نداره تولی به ربوبیت الهی داشته باشن و ربوبیت رب العالمین رو جاری بکنن و اینجا حوزه تولی به ربوبیت نیست، بنابراین حوزه جریان ولایت هم نیست. اگر کسی اینجوری سخن گفت، ولایت الهی رو در حوزه حیات اجتماعی نمیپذیرد، لذاست که ولایت معصوم رو نمیپذیرد و به دنبالش ولایت فقیه کاملا روشن نفی میشه با این پیش‌فرض. این چهار پیش‌فرضی است که در نظریه بعضی از به اصطلاح کسانی که در باب حکومت دینی قضاوت کردن به چشم میخوره. از مسلمین، مسلمانن، اصل دین رو قبول دارن، ضرورت وحی رو قبول دارن، ولی معتقدن حکومت ارتباطی به دین نداره بر اساس این پیش فرض ها. عرض کردم این انکار جریان ولایت الله در حیات اجتماعی بشه. اگر ما گفتیم اینجا حوزه دین نیست، احتیاج به تبعیت از دین نیست، معناش اینه که اینجا حق فرماندهی هم از خدای متعال نیست، حوزه دین نیست، حوزه بندگی نیست. این همون چیزیست که ما در بحث دین حد و اقل حد اکثر میگفتیم که انکار ربوبیت هست اساسش، قطع رابطه ربوبیت و معیشته. انکار ضرورت بندگی است، یعنی قطع رابطه عبودیت و معیشته. در حوزه معیشت نه حوزه عبودیت و بندگی ماست، نه حوزه ولایت و ربوبیت الهی است. حوزه ایست که ما حق طبیعی نسبت به او داریم و مصلحت سنجی خودمون مبنای حقانیته، نه ولایت الهیه، جریان و ربوبیت الهیه. معقولیتش هم به این است که اون بهزیستی که خودمون میپسندیم بهش برسیم. پسند خود ما مبنای معقولیتشه، اون تکاملی که ما میپسندیم بهش برسیم. پس اساس معقولیت هم باز برمیگرده به خود انسان، هماهنگی با زیباشناسی انسان و جامعه. اگر منتهی میشود به تأمین نیازمندی هایی که تو زیباشناسی فرد و جامعه هست، این معقول است. و اگر به قرارداد اجتماعی برمیگردد، مشروع و حق است. پس حقانیت به معنی مشروعیت و حقانیت به معنی معقولیت هر دو به انسان برمیگرد. حوزه جریان ولایت الله نیست، معقولیتش به تکامل و سعادت اخروی تفسیر نمیشه، مشروعیتش هم به ولایت الله تفسیر نمیشه که او ولی است و حق تصمیم گیری با اوست، ما عبدیم. نه، این حوزه حوزه عبودیت و ولایت، عبودیت ما به ولایت الهی نیست. اینو در مقدمه اول در بحث از محدوده دین بحث کردیم. پس چنین کسی در واقع اگه خوب دقت بشه، در حوزه زندگی اجتماعی بشر ولایت الهی را، الهیه رو جاری نمیدونه. اینجا جای ولایت و سرپرستی الهی نیست، بنابراین جای تولی ما به ولایت الله نیست، جای عبودیت ما نیست، حوزه بندگی نیست. حوزه ایست که نفس هر جور بخواهد عمل میکنه، هم حقانیت به خودش برمیگرده، حق طبیعی است، حق تصمیم گیری، نه حق مجبول الهی، نه اینکه او ولی ماست، حق تصمیم گیری و حاکمیت نسبت به ما دارد، حق حکمرانی بر ما دارد و ما عبدیم، او مالک است و ما عبد. نه، حق تصمیم گیری از خود ماست. اینجا حوزه عبودیت برمیگرده به انکار عبودیت در حوزه زندگی اجتماعی، به انکار ربوبیت، به انکار ولایت. دذا بود که ما عرض کردیم نتیجهش اینه که شرک رو شما بپذیرید، سنویت رو بپذیرید، بگید تو حوزه امور مربوط به آخرت ولایت با خدای متعال، ربوبیت الهی باید جاری بشه و ما هم بعد بندگی کنیم، اما در حوزه معیشتمون آزادیم، هر جوری دلمون خواست عمل کنیم. نفس پرستی آزاد، سنویت دیگه، شرک چیزی جز این. انکار جریان دین در حیات اجتماعی انکار ربوبیت الهی است، چون دین طریق ربوبیت، انکار ولایت الله، نه حقانیت به ولایت الهی برمیگرده، نه مشروعیت به ربوبیت الهی، معقولیت به ربوبیت الهی. حقانیت رو به پسند نفس تفسیر میکنید، معقولیت حکومت رو هم به هماهنگیش با زیباشناسی اجتماعی. اگر اون نیازهایی که ما میپسندیم تأمین کرد، حق است، یعنی معقول است. اگر تأمین نکرد مقبول نیست. اگه با قرارداد اجتماعی شکل گرفت حق است، یعنی مشروع است. مشروعیت به معنی حقانیت. پس نه حقانیت و مشروعیت به معنای حقانیتش برمیگرده به ولایت الله و حق حاکمیت الهی، و نه معقولیتش برمیگرده به ربوبیت الهی و هماهنگی با برنامه تکاملی الهی. اگر دولتی که از نهاد جامعه و با قرارداد اجتماعی شکل میگیرد بتواند اون نیازمندی های مورد نظر جامعه رو تأمین بکند، معقول. پس پیداست بر اساس این مبنا وقتی ولایت الله در حوزه زندگی اجتماعی بشر جاری نشد، ولایت فقیه که دیگه معلومه تکلیف نیست. و اما نقطه مقابل تیب این است که شما میگید همه حوزه های زندگی بشر حوزه بندگی است. هر کجا انسان اراده دارد و تصمیم میگیرد باید اراده خودش رو تسلیم خدای متعال بکنه. او حق ولایت دارد و ما باید تبعیت از او بکنیم، بندگی بکنیم. و تکامل ما رو هم به همین برمیگردونید. میگید تکامل ما به ربوبیت او برمیگرده و تکامل در ربوبیت شرطش تولی به ولایته. اگر ما تولی به ولایت الله پیدا کردیم، عبودیت داشتیم تو هر حوزه‌ای، ربوبیت الهی ما رو به تکامل می‌رسونه. بنابراین حوزه زندگی اجتماعی انسان هم حوزه عبودیت و تسلیم ولایت الله و جریان ربوبیت الهی است. اگر از یک سو این رو گفتیم و از سوی دیگر گفتیم که اگر ما بناس به سعادت برسیم و سعادت ما حتی در معیشت منوط به اینه که ما تولی و ربوبیت الهی پیدا کنیم، خرد و تجربه ما هم باید تحت هدایت ربوبیت و ولایت الهیه قرار بگیره، تحت هدایت وحی قرار بگیره تا بتواند در اندیشه خودش و در تحقیقات تجربی خودش راهی که به سعادت ختم می شود به دست بیاورد. و الا اگر جدای از هدایت وحی عمل کرد، به راهکارهای هماهنگ با تکامل و سعادت ابدی انسان حتی در معیشت نمیرسن. یعنی جهتداری علم و پذیرفت، جهتداری فلسفه و تفکر و اندیشه بشر رو پذیرفت و گفتیم اگر تحت ولایت انبیا و هدایت وحی قرار گرفت جهت حق پیدا میکنه. بنابراین خرد انسان و عقل انسان مستقل از وحی کفاف تأمین معیشتش رو هم نمیدهن. چرا؟ چون فرض این است که معیشت دو گونه متصور است: معیشت متناسب با سعادت و معیشت متعارض با سعادت. معیشت متناسب با سعادت از طریق عقل و حس مستقل به دست نمیاد. عقل و حس مستقل معیشت معارض با سعادت رو تأمین میکنن، ولی اون معیشتی که هماهنگ با سعادت باشد و دین درش جاری شده باشه، بندگی ما درش جریان پیدا بکنه، ربوبیت الهی درش جاری بشود، ولایت الهی درش پذیرفته شده باشد، با عقل و حس مستقل به دست آمدنی نیست. و باز اگر گفتیم که حکومت طریق جریان ربوبیت هست، یعنی هدف اصلیش سرپرستی تکامل انسان هست، یا انسان مادی حریص به دنیا می سازه یا انسان ملکوتی، حکومت کارش تأمین عاشه مردم نیست با صرف نظر از تکامل، بلکه نحوه معیشت و نیازمندی معیشت انسانی تابع پرورشه. انسان رو به گونه پرورش بدن نیازمندیش به شکلی است، پرورشش رو تغییر بدن نیازمندیش عوض میشه. پس حکومت کارش سرپرستی انسانه، یا انسان مشتاق به خدای متعال و مشتاق به آخرت میسازه، یا انسان حریص به دنیا و بستر تأمین معیشتش رو بستر پرورش او قرار میده، یعنی بستر عبودیت او قرار میده، یا بستر دنیا پرستی یا بستر خدا پرستی، اگر حکومت رو هم اینجوری تفسیر کرد. و اگر پایگاه معقولیت حکومت رو به جریان ربوبیت الهی تبرگردوندیم، گفتیم حکومتی معقول است که تمام تصمیم گیری هاش بر اساس تولی و ربوبیت الهی و مجرای جریان سرپرستی الهی نسبت به جامعه باشه، و انسانها رو در مسیر تکامل الهی و تکامل قرب سیر بده. و همچنین پذیرفتیم که مبنای حقانیت حکومت هم ولایت الله، حکومتی حق است که برخواسته از ولایت الهیه باشه، او ولی است، او حق حاکمیت داره، دیگران حق حاکمیت نداره. طبیعی است که در این شکل حکومت دینی یک ضرورت قطعی میشه، یعنی حکومتی حق است، مشروع است، معقول است که این حکومت برخواسته از ولایت الهیه و حق سرپرستی او نسبت به عباد و بندگان و متناسب و هماهنگ با ربوبیت الهی، یعنی برنامه ریزی رب العالمین برای تکامل عباد باشه. هم او ولیست، یعنی حق حاکمیت و تصمیم گیری نسبت به عباد داره، هم رب، یعنی سرپرست تکامل عباد. و البته ولایت و ربوبیتی است که همراه با اشفاق و مهر و رحمت و همه اینها، یعنی ربوبیت او مجرای رحمانیت و رحیمیت اوست. پس اگر معقولیت حکومت به هماهنگی با ربوبیت برگشت، یعنی حکومتی معقول است که تمام تصمیم گیری هاش مجرای ربوبیت الهی و سرپرستی الهی در تکامل عباد باشه، در پرورش انسانها، انسان مشتاق به آخرت و اون انسان مشتاق به لقا پرورش بده، و حکومتی مشروع است به معنی حق، یعنی حق است، تصمیمات او حق است، حق تصمیم گیری نسبت به تکامل انسانی و سرپرستی انسان داره، که این حکومت از ولایت الهیه و حق سرپرستی الهی نسبت به عباد ناشی بشود، در طول او باشد. خب طبیعی است بر این اساس حکومت دینی یک ضرورت قطعی میشود. دین باید جاریه در زندگی اجتماعی بشود، یعنی دین مجرای ربوبیت هست و عبودیت و بندگی و تولی به ولایت الله، تولی به وحی باید جاری بشود، حتی در علوم و اندیشه های بشری که بناست در تنظیم نظام اجتماعی دخالت کنند، تولی به وحی، تولی به ربوبیت الله، عبودیت باید جاری بشود. در عمل تحقیق و حکومت هم که کاری سرپرستی انسان، سرپرستی تکامل انسانه، توی سرپرستی تکامل باید جوری سرپرستی کند که مجرای ربوبیت الهیه باشه، شکل گیریش هم باید، خواستگاهش هم باید ولایت الله باشه. خب چنین چیزی اگه پذیرفته شد حکومت دینی ضروری میشه، هم حکومت تاریخی دین که باید دولت تاریخی دین داشته باشیم که جریان ربوبیت الهیه رو در تاریخ هدایت بکنه، که میشه دولت معصومین، هم حقانیتش به ولایت الله برمیگرده، ناشی از ولایت الله هست، چون او ولیست، حق تصمیم گیری نسبت به تکامل و سرنوشت همه انسان داره، و این حق رو که انبیا و اوصیا الهی تکوینن و تشریعن تفیز کرد در سرپرستی تاریخ. شرط سرپرستی تاریخی اسمت هست، یعنی هم احاطه و اشراف علمی به تاریخ، هم مسئولیت از خطای در تصمیم گیری نسبت به هدایت تاریخ. لذا به نظر ما اولیاء معصوم ولی تاریخ هستند و متصرف در تاریخ هستند، که با اینکه تصرف هم کردن سید الشهدا و اونا فدا متصرف در تاریخ هستند، تاریخ بشریت رو معماری کردن. صدیقه طاهره سلام الله علیها تاریخ بشریت رو معماری کردن. و شکل اجتماعی حکومت متناسب با ربوبیت الهیه حکومتی است که حقانیتش برمیگرده به نسب الهی، معقولیتش هم برمیگرده به هماهنگی با ربوبیت و جریان ربوبیت، جریان وحی. بنابراین دولتی معقول است که مجرای جریان هدایت اجتماعی هدایت، جریان هدایت الهی در جامعه باشه، جامعه رو به سوی توسعه قرب هدایت بکنه. حکومتی حق است و به معنای حقانیت مشروع است که ناشی از ولایت الله باشه. اوست که ولیست، اوست که حق تصمیم گیری و سرپرستی هدایت دارد، ولی نه او حق تصمیم گیری دارد نه جامعه حق تبعیت. یعنی حجیت در تصمیم گیری و حجیت در تبعیت اجتماعی تابع این است که این حاکمیت ناشی از ولایت الله باشه، ولی در ارتباط بین بندگان و خدای متعال نه تصمیم گیری حاکم مشروع است و حق، نه تبعیت از اون حاکم مشروع حق است، ولو به قرارداد اجتماعی منتهی شود. قرارداد اجتماعی حقانیت نمی آورد، چون حق تصمیم گیری نسبت به سرنوشت انسان از ولایت الله ناشی میشه، نه از حق طبیعی انسان نسبت به مالکیت طبیعی انسان نسبت به محیط زیست. انسان خودش مالک خودش هم نیست تا چه برسه محیط زیست. بر اساس نگاه الهی، بر اساس نگاهی که انبیای الهی به ما آموختن به عالم، انسان خودش مالک خودش هم نیست تا چه رسد به این که مالک محیط زیست باشد و این ملکیت ملکیت طبیعی انسان باشد. انسان ملکیت طبیعی نسبت به خودش نداره. پس بنابراین حقانیت هر دولتی برمیگرده به برایت الله، مشروعیتش به معنی معقولیت برمیگرده به ربوبیت الله. اگر این دولت مجرای جریان ربوبیت در سرپرستی عباد، اونها رو متناسب با ربوبیت و برنامه ربوبیت الهیه برای سرپرستی عالم و عباد هدایت میکنه، اونها رو به توسعه قرب و بندگی هدایت میکنه، معقوله. و الا هر حکومتی باشه معقول نیست، چون سعادت انسان ها را تأمین نمی کنه. اگر برخواسته از ولایت الله باشه، حق مشروع به معنی حق، به معنی که حق مشروعیت دارد، این حقانیت دارد. پس پیداست بر اساس این نگاه هم ما حتما باید قائل به حکومت دینی بشیم، هم در شکل تاریخیش هم در شکل اجتماعیش، که در شکل اجتماعیش در اصل غیبت میشه حکومت عالم به دین، منتها نه در حد اشراف تاریخی به هدایت بشریت، در حد فقاهت و استنباط، متعهد به دین، نه در حد عصمت، در حد عدالت. این شرط تصدی این منصب میشه. و البته باید توجه داشت که حاکمیت و جریان ربوبیت الهی به وسیله نظام مدیریت اعمال میشود، نه به وسیله فرد. در محور نظام تاریخی خلافت الهی ولی معصوم هست، در محور نظام اجتماعی فقیه عادل جامع الشرائط هست که فقاهت و عدالت، یعنی آگاهی نسبت به فقه حکومت و تعهد نسبت به دین، شرط تصدی این منصب هست. چون فرض این است بناست مجرای جریان ربوبیت بشه. و اما نظریات میانی، طبیعی است اگر کسی دین رو نه حد اقل میداند نه حد اکثر، بر اساس توجه به معرفت‌های دینی موجود معتقد است که دین در یه حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی بشر هم سخنی داره، قوانینی جعل کرده و بعد در باب نسبت بین عقل و وحی هم عقل و مستقل میدونه از وحی، ولی معتقده در یه مواردی که حوزه عقل و حس بشر هست وحی سخنی گفته، اونجاها باید اساس رو بر سخن وحی قرار داد و حکومت رو هم کار اساسیش رو تأمین معیشت و بهزیستی انسان ها میدونه، ولی اجمالا ارتباطی بین این بهزیستی و تکامل و سعادت بشری قائله، که اون هم بر اساس سیر در معرفت‌های دینی است. اونجاهایی که در فقه دستوراتی نسبت به معیشت انسان داده شده، اونجاهایی است که معیشت به سعادت گره می‌خورند و الا در بقیه جاها جز مباحات شمرده شده، مباحاتی که خود انسان هر جور تصمیم بگیره آزاده. و پایگاه مشروعیت رو هم به خدای متعال برمیگردونند یعنی ولایت الله اساس حقانیت حاکمیت هست. ولی معتقدن این حق حاکمیت رو تفویض به خود انسان ها کرده نسبت به سرنوشتشون. خب پیداست از این نگاه هم حکومت دینی به معنی حاکمیتی که حق سرپرستی داشته باشد و انتصابی داشته باشد از طرف خدای متعال نخواهد بود، بلکه به معنی نظارت دینی بر روند جریان زندگی اجتماعی. برای اینکه اون دستورات دینی که مربوط به حکومت است تخلف نشود، باید حکومت تحت نظارت عالم دینی، عالم عامل و عادل قرار بگیرد که او سرپرستی نمی کند، نقش ایجابی و اثباتی ندارد، چون فرض اینه که دین حد اکثری نشد که بخواد همیشه اون رو هدایت بکند، سرپرستی تکامل کارش نشد و حکومت هم تفسیرش سرپرستی توسعه و تکامل نشد. حکومت معیشت رو تأمین میکنه، بهزیستی در این دنیا رو تأمین میکنه، اما بی ارتباط با دین هم نیست. دین هم سخنی در این مقوله اجمالاً داره. مراقبت این که این تنظیمات اجتماعی که عقل درش مستقله، حس درش مستقله، عقل و حس بشر به علوم فلسفه میرسن، علوم تجربی و اندیشه های نظری رو کشف میکنن، به حق راه دارن، ولی در این حال دین در این موارد سخنی داره. معرفت های دینی ما این رو ایجاب میکنه. خب اگر چنین چیزی پذیرفته شد، طبیعی است که بیش از نظارت فقیه ازش بیرون نمیاد. چرا؟ چرا که این حوزه زندگی اجتماعی مردم، شیوه مدیریت بر زندگی اجتماعی مردم، ارتباط تنگ و تنگ و جدی و همه جانبی با سعادت نداره. از یک سو عقل و حس بشر هم کفاف او رو میده، از سوی دوم کار این مدیریت هم جز تأمین معاش بشر نیست، این هم از سوی دیگر. خب طبیعی است در این صورت ضرورتی نداره ولایت الهیه از طریق انتصاب جاریه در جامعه بشه. برای رعایت جریان دین کافی است و کفایت میکند که نظارت دینی انجام بگیره. بنابراین هیچ منافاتی نداره که خدای متعال حق سرپرستی انسان رو به خودش واگذار بکنه، در این حال به او بگه تحت نظارت یک حاکم عمل بکن، عالم دین عمل بکن که مبادا تخلف کنی، نه اینکه حق سرپرستی به او بده. به او حق سرپرستی نمیدن. پس مشروعیت به ولایت الله برمیگرده، ولی ولایت الله در این حوزه ها صحت تصمیم گیری انسان نسبت به سرنوشت خودش رو به خودش واگذار کرده. چرا؟ چون دین در این زمینه سخن جدی ندارد. به تعبیر دیگه جریان ربوبیت الهیه در این زمینه شکل و شمایل خاص نداره. به تعبیر دیگه سرپرستی تکامل کار دین نیست در حوزه معیشت. یعنی کأنه در اینجا هم جدا بودن معیشت از سعادت به نحوی پذیرفته شده، فقط اجمالا یه جاهای دین دخالت کرد. ببینید قضاوت ها درون دینیست نه برون دینی. نوع قضاوت هایی که به نظارت فقیه یا وکالت فقیه یا وکالت حکیم، حالا وکالت حکیم که عرض کردم داخل در نظریه همون دین حداقلی است که اصلا اینجا رو جای ولایت الله هم نمیدونه، اونهایی که معتقد به نظارت فقیه هن نوعاً کسانی هستن که قضاوت برون دینی دارن، یعنی از منظر معرفت های دینی خودشون قضاوت میکنن. میگن تو این معرفت های دینی که ما دیدیم این یه جاهایی راجع به زندگی اجتماعی بشر حرف زده، بنابراین سرپرستی تکامل کار دین نیست. دولت هم کارش نیست که آدمی بسازد که بگیم حالا این آدم ضد دین یا دینی. دولت معیشت رو میخواد تأمین کنه، نه دین موضوع اصلیش معیشته، نه معیشت موضوع دولت کار اصلیش سرپرستی هدایت معنوی بشر. بله البته دین در باب معیشت هم سخنانی داره. اگر بخواد او جاری بشود، اون چه لازم است نظارت دینی است. ضرورتی نداره که ولایت باشه، ولی نصب بشود. چون ضرورت ندارد، معقوله که خدای متعال حق تصمیم گیری عباد رو نسبت به زندگی اجتماعیشون به رسمیت بشناسد. پس مشروعیت در این نگاه برمیگرده به خدای متعال، به ولایت الله. او ولی است، او حق تصمیم گیری دارد، ما باید تبعیت کنیم، ما بنده ایم. منتها چون جریان ولایت الهیه یک حداقلی بیشتر نیست، یه مواردی یه نظریاتی داره، بعد اون نظریات ملاحظه بشه، این نیازی به این نداره که ولی نصب بکنه، حق تصمیم گیری انسانها رو نسبت به سرنوشتشون به دیگری واگذار بکنه، بلکه کافی است حق تصمیم گیری اونها رو به خودشون واگذار بکنه، بعد فقط بهشون بگه تحت نظارت معصوم یا تحت نظارت عالم عادل عمل بکنید که مبادا تخلف از اون دستوراتی که من دادم بشه. میبینید در واقع در این نگاه نقش ربوبیت الهیه در زندگی اجتماعی بشر نقش هدایت مثبت نیست. دولت هم نسبت به تکامل معنوی بشر کار نظار دخالت مستقیم نداره تو این نگاه، این دو از هم جدا هستن. اینم که نظارت رو پذیرفتن از باب اینه که دیدن خب اجمالا یه جاهایی دین حرفی زده در باب زندگی اجتماعی و باید او تخلف نشه، به الا در بس میگفتن خدای متعال حق تصمیم گیری نسبت به زندگی اجتماعی رو به خود بشر واگذار کرد و گفته هر جور میخواد زندگی بکنه، مشروعیت به خدای متعال برمیگرده، حقانیت، ولی این حقانیت به خود مردم واگذار شده. میبینید نوع نظریات میانی دو تا خصوصیت دارن، اولا قضاوت چون خیلی جاها درون دینیست و همین معرفت های موجود دینی تکیه میکنن، نمیگن معرفت های دینی در چوزه هایی باید باشد تا ما بعد برگردیم بر اساس این تفکر منطق معرفت دینیمون رو بازسازی کنیم و به معرفت دینی متناسب با حوزه رسالت دین برسیم. یه نکته. نکته دوم اینه که بر اساس این تفکر دخالت دین در حکومت رو میپذیرن، اما دخالت دین یه دخالت حداقل، دین و حداقل نمیدونن که بگن اصلا کاری با حکومت نداره، دخالت دین در دولت دخالت حداقل که این دخالت طبیعیست با نظارت محقق میشه، پس ضرورتی ندارد که خدای متعال برای جریان ربوبیت خودش، جریان ولایت خودش در زندگی اجتماعی بشر مدیریت اجتماعی خاصی نصب کنه، بلکه کافیست جامعه رو مقید کنه به تبعیت از نظر به نظارت حق حاکمیت رو به خود مردم برگردونه. با این پیش فرض اون وقت اومدن قضاوت کردن که اصل عدم حاکمیت احدی بر احدی، حتی نسبت به حوزه زندگی اجتماعی، چون حوزه زندگی اجتماعی هم یه حوزه است مربوط به معیشت انسان، منتها در باب معیشت انسان ها باید مشاء تصمیم بگیرن در معیشت اجتماعی، در معیشت فردی به تنهایی تصمیم میگیرن، شریک ندارن. طبیعی این نظریات رسیدن به این نظارت دینه، طبیعی نظریات دسته اول هم این است که حتی نظارت دین رو هم انکار بکنه و حتی نظارت الهیه رو انکار بکنه، نظارت رسول خدا هم انکار بکنه، نه نظارت نه ولایت. خود خرد عملی بشر، خرد اجتماعی بشر که پاپ زندگی اجتماعیشو میده هیچ نیازی هم به وحی و هدایت آسمانی نداره. نظریه سوم هم طبیعی است که جز با ولایت تامین نمیشه، سرپرستی تکامل به نظارت درست نمیشه، نظارت یعنی دیگران خودشون تصمیم گیری میکنن متناسب با اهداف، فقط نظارت میکنند که تخلفی انجام نگیره، اون دخالت در حد اقله، در اون صورت دین هماهنگ کننده نیست، دین محدث حادثه نیست، دین پدیده های اجتماعی و ساختارهای اجتماعی رو رقم نمیزند، دین برنامه ریزی توسعه رو به عهده ندارد، دین نه در تکامل و توسعه نقش مثبت ایفا میکنه نه در ایجاد ساختارهای کلان، یعنی نه در نظام تکاملی دین اصل است نه در نظام توازن اجتماعی. خود جامعه حق دارد نسبت به تکامل اجتماعی و توازن اجتماعی خودش تصمیم بگیره، فقط دینی نظارت داره، مواظب است که از یه حدودی نگذرد. این نحوه معیشت نقش مثبت نداره، فقط نقش منفی است، هدایت منفی است، یعنی میگه تو این حوزه وارد نشو، اما چگونه تصمیم گیری بکن چگونه ساختارهای اجتماعی رو بساز و چگونه این ساختارها رو به سوی تکامل هدایت بکن، بازسازی نظام توازن و ایجاد حوادث کلان اجتماعی و سرپرستی تغییر و تکامل این حوادث به سمت و سوی خاص، این به عهده دینی. اگر دسته سوم رو پذیرفتیم قطعی است با نظارت نمی‌سازه. اگر ما گفتیم دین حد اکثری است، اگر ما گفتیم عقل و حس تحت هدایت وحی است که میتوانند به راهبردهای ختم بشوند که اون راهبردها سعادت بشر رو تأمین بکنه و معیشت رو در مسیر سعادت هدایت بکنه و معیشت بشر رو هماهنگ با سعادت اخرویش رقم بزنه، و اگر گفتیم که دولت هم کارش همین است که سرپرستی تکامل انسانی رو در شؤون مختلفش هدایت بکنه و معیشتش رو بستر تکامل روحی او و تکامل معنوی او قرار بده، و اگر گفتیم که پایگاه حقانیت حکومت به ولایت الهیه، حق به تصمیم گیری او نسبت به سرنوشت عباد و مشروعیت به معنی معقولیتش و به ربوبیت الهی و تناسب با برنامه ریزی حق برای تکامل انسان و تکامل عالم تلقی کردیم، طبیعیست لازم این حکومت دینی است، نه نظارت دین. دین باید حکومتی داشته باشد که سرپرستی میکند عباد رو، و این به قانون فقط و جعل قانون فقط هم تمام نمیشه، چون قانون ابزار ولایت تاریخی است. این معناش اینه که ما بگیم دین جریانش در زندگی اجتماعی فقط از طریق ولایت تاریخی واقع میشه. ولایت تاریخیه به قانون شرعی و به ولی معصوم تمام میشه. ولایت اجتماعی علاوه بر قانون محتاج به کسی است که تصمیمات او نسبت به اجرای قانون مشروع باشد، یعنی جریان قانون از مجرای ارادی او گذر بکنه. یعنی قانون فقط بدون نظام مدیریت که کافی نیست برای اداره جامعه. شما نسبت برای جریان قانون جریان اراده های اجتماعی رو لازم دارید و تصمیم گیری نسبت به جامعه باید واقع بشه. لذا ما معتقد به ولایت فقه نیستیم که این ولایت فقه هست. البته معتقد هم نیستیم که فقیه بدون التزام به هیچ قانونی حق تصمیم گیری دارد. هم ولایت فقه هست هم ولایت فقیه. اگر فقه فقط راهگشا بود ما میگفتیم دین سرپرستی تکامل اجتماعی رو به عهده داره حتی در معیشت، ولی این از طریق قانون اعمال می شود، لازم نیست ولی نصب بشه، لازم نیست حق تصمیم گیری نسبت به سرنوشت اجتماعی به شخصی تفویض بشه از طرف خدای متعال. ولی اگر قانون فقط کافی نیست و اراده ای لازم است که هماهنگ بکنه جامعه رو بر اساس قانون، باید اون اراده تنفیذ بشه، چون قانون از بستر این اراده جاری میشه. به تعبیر دیگه قانون فقط برای هماهنگ سازی جامعه کافی نیست. قانون ابزار ولایت تاریخی است. جریان ولایت تاریخی در یک جامعه محتاج به اراده هایی است که هماهنگ کنه جامعه رو بر اساس این قانون. به تعبیر دیگه محتاج به یک ولی اجتماعی است که تولیه به اون قانون پیدا بکنه و بر اساس تولیه به اون قانون تصرف بکنه در هماهنگی اجتماعی. هماهنگی اجتماعی به قانون تاریخی فقط واقع نمی شود. تولیه به قانون و تصرف در هماهنگی جامعه بر اساس قانون است که هماهنگی اجتماعی رو رقم می زنه. پس جریان قانون در جامعه محتاج به هماهنگ سازی جامعه بر مبنای قانونه، و این هماهنگ سازی در جامعه نظام هماهنگ سازی میخواد که میشه نظام حکومت. این نظام هماهنگ سازی محور میخواد که میشه ولی کل. مشروعیت تصمیم گیری او در هماهنگ سازی جامعه به کجا برمیگرده؟ به اینکه خدای متعال حق تصمیم گیری رو بده. معنیش اینه ولایت الهیه پیدا. این موضوع ان شاء الله در جلسه آینده کمی بیشتر توضیح خواهیم داد که معنی ولایت فقه و فقیه چیست و آیا قانون برای دین حداکثر، دریان دین حداکثر کافی است یا نه. اونگاه بعد معنی اطلاق ولایت و توضیح قید عدالت و فقاهتی که شرط این ولایت هست و با توضیح اجمالی در باب خود ولایت رو ان شاء الله در جلسه آینده تقدیم می‌کنم. الحمدلله.